بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. موضوع بحث هایی که در پیش داریم، همینطوری که قبلا اعلام شده خدمت دوستان، کلماتی و نکاتی از قرآن مجید هست. عرض جلسه قبل جنبه مقدمی داشت برای کل برنامه، اما راجع به خصوص موضوع بحثمون یه مقدمه دیگری هم در این خصوص لازم هست و اون اشاره هست به عظمت قرآن مجید. عظمت قرآن مجید را در دو بعد میشه خلاصه کرد، یکی بعد لفظی، یکی هم بعد معنوی. در بعد لفظی دو شاهد میارم و به دو شاهد اشاره میکنم. شاهد اول مربوط به زمان حیات نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که یکی از عوامل مهم جا افتادن اسلام در اون فضای تاریک و شرک‌آلود حجاز و غیر حجاز همین جنبه لفظی قرآن مجید و گویش قرآن بود برای اون مردمی که هنوز به حسب غالب زمینه پی بردن به معانی عمیق و دقیق قرآن را نداشتند و بیشتر با جنبه‌های لفظی اون ارتباط برقرار می‌کردن. در تاریخ ملاحظه کرده اید که یکی از ترفندهایی که سران مشرکین برای جلوگیری از نفوذ اسلام به کار بستن این بود که نگذارن نوای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرائت قرآن مجید به گوش مردم برسه، و لذا در یک مقطعی قانونی وضع کردند که کسی حق نداره به پیامبر اکرم نزدیک بشود و در واقع او را در قرنطینه به اصطلاح امروز قرار دادند، چون اگر نزدیک میشد و آیاتی از قرآن از بیانات پیامبر اکرم به گوشش میخورد تحت تاثیر قرار میگرفت. اتفاقا در یکی از شبهایی که تازه قانون قرنطینه بودن پیامبر اکرم وضع شده بود، چند تن از سران مشرکین از جمله ابو سفیان و ابو جهل و اخنس ابن شریخ و اینها شبانه برای استماع قرآن پیامبر اکرم که در نماز شب یا غیر نماز شب قرائت قرآن می فرمودن به اطراف منزل آن حضرت می آمدن. یک شب همدیگر را بر حسب اتفاق دیدن و از هم خجالت کشیدن. حمایت های جناب ابو طالب علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها برای تحقق اسلام و جاباز کردن اسلام بسیار مهم بود. فداکاری های حضرت علی علیه السلام بسیار بسیار مهم بود، اما از همه مهمتر خود قرآن مجید بود، و لذا در بیان پیامبر اکرم در آستانه رحلت شایدم بارها و قبل از اوانه آخر ثقل اکبر نامیده شد. این شاهد اول بود بر بعد لفظی و عظمت لفظی قرآن مجید. اما شاهد دوم در همین رابطه بعد از پیدایش نهج البلاغه است. میدونید که حضرت علی سلام الله علیه بعد از ارتحال پیامبر اکرم لب به سخن گشودند و تا پیامبر صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودن، حضرت امیر سلام الله علیه تأدباً سراپا گوش بودن و سخنی که حکمت آموز باشد، پند باشد، علم باشد و توجه ها را به ایشان منعطف کند مطلقا از ایشان نقل نشده و شنیده نشده و همش از باب رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از ارتحال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت امیر لب به سخن گشودند و دلها را با سخنان خودشون مسخر کردن. و یک موردش هم اظهار تأسفی است که ابن عباس که کسانی ایشان را ابن عباس را حبر امت دانشمند بر جسه اسلام می دانند. ایشون از پد شدن سخن امام علیه السلام در خطبه شیخ شقیه به خاطر نامه ای که فردی از عرب به دست حضرت داد و امام مشغول مطالعه و پاسخ آن شدن و پس از آن خطبه را ادامه ندادن و وقتی ابن عباس درخواست ادامه کرد فرمودن هیهات یا ابن عباس شیخ شقتون حضرت سم قررد. بعد از این ابن عباس گفته است و نقل شده در نهج البلاغه هم نقل شده از او که گفته در عمرم برای قطع سخنی به اندازه قطع شدن این کلام امیرالمومنین در این خطبه متاسف نشد. بعد هم که به همت سید رضی نهج بخشایی از سخنان حضرت جمع آوری شد و نهج البلاغه نام گرفت، بلغا و ادبا و دانشمندان در برابر این مجموعه زانوی تعظیم به زمین زدن. حالا در مقایسه نهج البلاغه با این فوق العادگی با قرآن مجید، سخنی از آیت الله قدوسی رضوان الله تعالی علیه را یادآوری میکنم که ایشون میفرمودن دلیل بر عظمت قرآن در بعد لفظی همین بس که هرگاه در نهج البلاغه به آیه ای از قرآن برمیخوریم که امام علیه السلام به آن استشهاد فرمودن احساس میکنیم فضا عوض شد و فاصله عجیبی بین سخنان حضرت و قرآن مجید دیده میشود و احساس میشود و واقعا همینجور. این دو شاهد برای بعد لفظی یعنی عظمت قرآن مجید در بعد لفظی، یکی مربوط به زمان حیات پیغمبر اکرم، یکی هم بعد از رحلت آن حضرت و به میدان آمدن امیرالمومنین در عرصه سخن و بعدن هم جمع آوری شدن نهج البلاغه به عنوان بخشی از سخنان حضرت امیر و فاصله ای که به فرمایش شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه بین نهج البلاغه با این عظمت و قرآن مجید احساس میکنیم. این دو شاهد بر عظمت قرآن مجید در بعد لفظی. اما در بعد معنوی مهم مسئله هدایتگری قرآن مجید که در سوره بقره در اوائل سوره در این چند آیه اول ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که حالا اگر لا ریب فیه را صفت بیاریم هدن للمتقین صفت دومه، اگر هم که اون را صفت نیاریم که اولین صفت است که در این سوره مبارکه برای قرآن ذکر شده و این صفت و این عنوان در جاهای قرآن متعدد برای خود قرآن ذکر شده. این مسئله هدایتگری قرآن مجید چیز فوق‌العاده عجیبی است که هدایت میکنه انسان رو. در تفسیر عیاشی که تفسیر روایی است استحضار دارید، روایتی از امام صادق که ایشان از پدرانشون تا منتهی میشود به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل فرمودن که اون حضرت یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره قرآن اینجوری فرمودن طبق این روایت: اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی که فتنه ها از هر طرف رو آورد و مثل شب تاریک و پر ظلمت شد بر شما، همه جا تاریک شد، راه راست گم شد، فعلیکم به قرآن پناه بیارید، به قرآن رو بیارید، راه را از قرآن میتونید به دست بیارید. در همون ظلمات هم قرآن میتوند هدایتگر و روشنگر راه نجات باشد. فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل مصدق، قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته میشود و ماحلی است که تصدیق میشود. ماحل به معنی کسی است که درباره کسی نزد دیگری حرفی بزند، درباره او صحبت بکند. اگر قرآن درباره شما سخن خیری، اظهار خیری داشته باشد در پیشگاه خدای متعال، این مصدقه، تصدیق می شود، ازش پذیرفته می شود. من جعله امامه خاده الی الجنه، کسی که قرآن را پیشوای خود قرار بدهد، قرآن او را می کشاند، قاده یعنی کشاندن، قائد یعنی کسی که میکشاند امت را به سمت هدایت، به سمت خیر، در مقابل سائق که میراند. قاده او الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. اما اگر کسانی، قومی، جمعیتی، فردی یا جمعی قرآن را پشت سر گذاشتن، قرآن اونها را به سوی نار، آتش، بدبختی سوق میدهد. و هو دلیل یدل علی خیر سبیل. قرآن مجید راهنماست، اونم راهنمای بهترین راه ها. و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل. و هو الفصل لیس بالهزل، انه لقول فصل و ما هو بالهزل، در قرآن مجید آمده. اینجا هم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، و هو الفصل لیس بالهزل، همش رو حساب هزل و شوخی و حرف گتره در قرآن مجید مطلقا وجود ندارد. و لهو زد زهرون و بطنون، ظاهری دارد، باطنی دارد. و ظاهرهو حکمه و باطنهو علم. ظاهر قرآن حکمته و باطن قرآن علمه. این علم نه به معنی دانش، علم اینجا به معنی یقین. قرآن یقین آوره، آرامش بخشه، اطمینان آوره، دل انسان رو، قلب انسان رو آرام میکند و با هدایت خودش اطمینان برای انسان حاصل میشه. ظاهره عنیق و باطنه عمیق. عنیق یعنی زیبا. ظاهر قرآن عنیقه، باطنش عمیقه. له نجوم و علی نجومه نجوم، یک ستاره هایی هستن که راهنما هستن به حقیقت قرآن، که هر کدوم از ستاره ها هم باز خودشون یک علائم دیگری و ستاره های دیگری برای راهنما شدن به اون ستاره ای که اون ستاره راهنمایی به قرآن هست وجود داره. لا تحصا عجائبه، عجائب قرآن قابل شمارش نیست. ولا تبلا غرائبه، غرائب قرآن کهنه شدنی نیست. فیه مصابیح الهدا و منار الحکمه، در بعضی نقل ها منازل الحکمه نقل شده. چراغ‌های هدایت در قرآن و منار حکمت، بلندی که در اون نور میتابد و انسان را به حکمت راهنمایی میکند، در قرآن وجود دارد. یا منازل حکمت هم معنا دارد مناسبم. و دلیل علی المعروف لمن عرفه، راهنمای به عرض کنم که معروف، خوبی ها، پسندیده ها هست برای کسی که با قرآن آشنا بشود، عرفان به قرآن پیدا بکند. این را مرحوم مجلسی در بهار جلد 89 صفحه 17 از تفسیر عیاشی نقل می‌کند. یه شاهدی بر این لا تبلا غرائبه که بود در روایت رسول اکرم، فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این است که قرآن را هر قدر تکرار می‌کنیم باز هم تازه است. و این واقعا از عجایب، واقعا از عجایب. این خصوصیت در احادیث هم نیست، در نهج البلاغه هم نیست، در فرمایش خود رسول اکرم هم نیست، اما در قرآن مجید این ویژگی وجود دارد که پیغمبر اکرم هم روی این انگوش گذاشتن. کهنه شدن این نیست، هی انسان میخواند، هی براش تازگی داره. همین سوره حمد را که در همه نمازها باید بخوانیم، برامون واقعا هر وقت بابا میخونیم سوره حمد را میخونیم در نماز، اینجور نیست که از کهنگیش احساس خستگی بکنیم، تازه هست. قرائت قرآن که اینقدر بهش اهمیت داده شده، به خصوص در این ماه شریف، خود رسول اکرم ائمه علیه السلام بارها قرآن را ختم میفرمودن، اونها به جای خود، پیشوایان بعد، علما، بزرگان، امام راحل رضوان الله تعالی علیه در قرآن ماه مبارک رمضان بارها قرآن را ختم می‌فرمودند. در غیر ماه مبارک رمضان مرتب قرآن می‌خواندند و قرآن را ختم می‌کردند. به هر حال این مسئله که قرآن کهنه شدن این نیست، عرض کنم به حضورتون، به انسان از قرائت قرآن، اگر البته دل مؤمنی باشد، دلی زمینداری باشد، احساس خستگی نمی‌کنه. و اگر خدای نکرده این احساس انسان دست داد، باید خودش را اصلاح کنه، باید درمان کنه، بفهمه مشکلی درش وجود داره، این مشکل رو برطرف کنه. بنابراین به قرائت قرآن، حالا با این اشاره پیامبر اکرم، همیشه به خصوص در این ماه باید اهمیت بدیم و غنیمت بشماریم قرائت قرآن در هر زمان، به خصوص در این ماه شریف و ماه مبارک. حالا به مناسبت یه روایتی هم که همین جا در بهار، همون جایی اگر مراجعه کردید به جلد 89 صفحه 17 بعد از روایتی که نقش شد، این روایت قرار داره درباره قرائت قرآن. اونجا دارد که حضرت پیامبر اکرم به سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن یا سلمان علیک به قرائت القرآن. بله، سلمان یکی از شاگردهای موفق مکتب اسلام و محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام هست. یا سلمان علیک به قرائت القرآن، بر تو باد به اینکه قرآن رو بخوان، بخوان قرآن رو. فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. خب به این روایت بس را خاتمه میدیم، منتها یه نکته را عرض بکنم در این باطنه علمون. این باطنه علمون ممکن است بعداً تصور بشود که قرآن بنا دارد که به علمیات بپردازد و اگر کسی به عمق قرآن و باطن قرآن بپردازد به علوم، علوم روز، علوم تجربی، علوم ریاضی، اینها راه پیدا می کند. ظاهرا اینجوری نباشد، همینجوری که عرض شد قبلا، باطن و علمان یعنی باطن قرآن علم آوره، یقین آوره، اطمینان آوره، آرامش بخشه، دل انسان را آرام می کند، سکینه به انسان می دهد. و برخی از علمای اسلام از قدیم و جدید برای برجسته کردن بعد علمی قرآن مجید تلاشایی کردن و شاید بشود گفت که نمونه شاخصش در این عصر ما این تفسیر جواهره، الجواهر، مال آقای طنطاوی. عرض کنم به حضورتون که سید محمد طنطاوی رئیس الازهر بوده، قبل از این آقایی که الان هستن آقای احمد الطیب، قبل از ایشون آقای سید طنطاوی بود، محمد سید محمد طنطاوی ظاهرا، که در سال اواخر سال 88 اسفند 88 از دنیا رفت. ایشون تفسیری نوشته است به نام تفسیر جواهر، الجواهر، مفصل هم هست، 25-6 جلد نسبتاً قطور و همش به علم، یعنی عمدتاً به علمیات پرداخته و تلاش کرده که قرآن را با علوم روز و زمان و اینها علوم مختلف وفق بده و به طوری عرض کنم که تأییدی از قرآن برای علوم یا برعکس تأییدی از علوم برای مطالب و تعبیرات قرآن مجید درست کند زحماتی کشیده، اما در مجامع علمی مورد استقبال قرار نگرفته، حتی مورد انتقاد هم قرار گرفته که قرآن بنا نبوده که به علوم بپردازه. قرآن کتاب هدایته، در همین حدیثی که خوندیم از پیامبر اکرم مرتب در تعبیرات مختلف پیامبر اکرم روی هدایتگری قرآن، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایتگره برای اهل تقوا. اما اینکه حالا بخواد به علمیات بپردازه و به فیزیک و به شیمی و فضانوردی و فضاشناسی و میکروبشناسی و چه و چه، اینها را نمیشه بعد به حساب قرآن گذاشت که بگیم قرآن در این صدد هست. البته ممکن است یه اشاراتی بهرهایی از قرآن هم برده بشود، اما این را نمیشه از ابعاد عرض کنند که مهم قرآن به حساب آورد. مهم در قرآن مجید بعد هدایتگری قرآن هست که به صورت عجیب و غریب و معجزاسا دلها را هدایت می کند. امیدواریم انشاءالله خدای متعال دلهای آمادهی به ما بدهد که از پرتو نور قرآن بتونیم استفاده کنیم و راه را پیدا کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.